بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مقدمتان مطلع نورانی ماه رمضان رو تبریک عرض میکنم خدمت خواهران و برادران و امیدوارم که خداوند توفیق به همه ما بده بتونیم بهترین بهرهی که اولیای خدا از این ماه بزرگ میبرند رو ما هم ببریم. تذکرن مستحضرین که ما برای تجرد نفس و به مقام جامعیت رسوندن نفس در راستای قضا و عبودیت به مرحله داریم. یه مرحله خود جوع است، گرسنگی. گرسنگی خیلی کار ازش میاد. یورث الحکمه به تعبیر حدیث قدسی، مثلا حکمت میاد. یه مرحله صوم است. صوم صرف گرسنگی که نیست که. روز یک عبادتی که درش جوع و گرسنگی حاکم است و جاری است. روزه یعنی این که در یک مقطع زمانی بر اساس حکم خدا انسان یا ادب عبادی رو انجام بده. یه مسئله دیگه هست که غیر مسئله جوع و صوم است، اون رمضان است. مسئله رمضان فوق‌العاده مهمتر از این حرف هاست. یه مثال ساده بزنید. شما مثلا حساب کنید به جای اینکه در مسجد الحرام طواف کنید، برید مثلا دور یه ساختمان مکعبی بگردید، ببینید هیچ نقش نداره. موطن مکانی مسجد الحرام یه قدرت فوق‌العاده‌ای داره برای رفع حجاب، انکشاف رو موجب میشه. عین این مقام برای ماه رمضان هست زمانه، یعنی یه مکانی داریم که موجب رفع حجاب تامه تمامه میشه که اون مسجد الحرام است. یه زمانی داریم که موجب رفع حجاب تام نمیشه و اون ماه رمضان است. دیدیم که در هر دوش هم حرمات زیاد است. اگه فرمایش امام سجاد رو در دعای 44 و 45 نگاه کنی، حضرت یه باب خیلی خوبی رو اونجا باز میکنن. میفرمان ببینیم عظمت ماه رمضان به حرام‌های زیاد این ماه هست. چرا؟ چون که اگر جایی یا زمانی بخواد که یک کمالاتی را ایجاد کنه، از اونور باید ما یک ادب‌هایی را ایجاد کنیم، یک آشفتگی‌ها را کم کنیم، یک شهوت‌هایی را کنترل کنیم. اینه که شما در احرام چقدر چیزها بر شما حرام میشه، اصلا تا نشه شایسته اون طواف واقعی و تحقق حج نمیشه. عین اینه شما در ماه رمضان دارید که حتی یه حرمت شدیدهی داره که اونجا نداره و اون باید در طول روز غذا هم نخورید، علاوه بر اون امساک‌های عجیبی که درش هست. امساک است، امساک گوش، امساک چشم، امساک دهان. به قول مولوی بحر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. وقت اینجا و فکر لقمه کردن دیگه حضور نمیاره، باید ادب و نگه داشت، چون ما جاییست که کوچکترین توجه به لقمه انسان رو از مقامات خیلی قابل استفاده بزرگی باز میکنه. خودش میگه از برای لقمه این خارخار، از کف لقمان برون آرید خار. این لقمان وجود خاری درش رفته، تعادلش از دست داده، چشماش دیگه نمیبینه. نه همش تعبیرهای خود مولویه. میگه باید اینا درش بیاری، وسعتی به اندازه همه هستی داره. چطور شد از که این محدود شده است به این لقمه ها؟ باید آزاد بشه و رب العالمین کمک انسان میکنه که آزاد بشه. من مسئله روزه رو خیلی وسیع تر از این حرفا میدونم که در مقدمه یه بحثی که میخوایم به بحث اصلیمونم بپردازیم طرح کنیم، ولی دو تا تاکید دارم. یکی این که مسئله ماه رمضان رو خیلی باید بزرگ بدونیم. یعنی چطوری؟ مسجد الحرام فوق‌العاده عظیم است، یقین بدونید که ماه رمضان از مسجد الحرام کمتر نیست، فقط فرق زمان و مکان قضیه است. وقت حرمت‌هایی که نگه دارید مقاماتی گیر میارید، همین طور که نیست که شما ببینید در همین آیه 183 سوره بقره که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آخر سر یه وعده‌ای میده که اگه کسی، یا اینجور بگم اونی که میفهمه این وعده چیست میگه که خب ما استقبال میکنیم. آخرش میگه لعلکم تتقون. تقوا چیزیست که خدا میگه اگه این روزه ها رو بگیری شاید ما تقوا رو بدهیم. تقوا در خطبه 114 بحثش عرض شد یک یگانگی در تمام کشش ها و ابعاد است برای شایسته شدن در انس با یگانه مطلق. خودتونم ببینید، تاکید من رو از خود قرآن ببینید، میگه این روزه ها رو که بگیری میدونی چی بهت میخوام بدم؟ اون که مقصد و مقصود همه اولیاست. من نمیخوام اینجا بحث تقوا بکنم، تقوا اینا نیست که تو زبان محاور عموماً بحث میشه، اینا بیشتر امساک هست. ببینید تمام این کار که شما تو روزه میکنید اسمش تقوا نیست. مگه شما چشم دونه کنترل نمیکنید، گوشه دونه کنترل؟ ولی اینا امساک هست. میگه بلکه تقوا بهت بده. ممکنه بگون چیه؟ همونه که بعد از روزه میده. شما یک انضباط فوق‌العاده توحیدی که سبب انکشاف میشه، سبب سیر میشه، سبب قرب میشه. برای همین میاد جلو آیه 183 رو که نگاه کنید، بعد میاد جلو ادب و آداب رو میگه، میگه که خب حالا اینا روزه میگیرن، پیغمبر بگو اگه طاقت ندارید براتون واجب نیست، اگه مریضید، اگه در سفرید. بعد یه مرتبه میگه خب حالا اینا که روزه میگیرند و میگیرن، البته همونجا میگه، اینجا من وسعتش نمیدم، اون بحث سلسله بحثای روزه را در یه سیدی رفقا جمع آوری کردن، ظاهرا اینجا هم در معرض دوستان هست، اونجا با حوصله کار کنید مؤثره. که میفرماد البته اگه طاقت نداره نگیره، ولی به این زودی هم چنین محضری را به بهانه طاقت های جزئیه رها نکنه. اونجا من عرض کردم یه جایی که گاهی شما میدین امرو طاقت نداری، برفرض خب امرو روزه نگیری، فردا که معلوم نیست طاقت نداری، خب فردا بگیری. اگه دیدین دوباره مثل دیروز وسط کار دارین مشکل پیدا میکنین. خب دوباره امروز طاقت ندارین، خب فرض فردا بگین. یه خواهری یه بار چندی پیش اومدن از ما تشکر کرد، گفتم واقعا ما فکر کردیم اگه اولین ماه رمضان روز اول طاقت ندیم تا آخر طاقت ندیم و بی خود خودمون رو محروم میکردیم. دو سه روز با این قاعده تیک کردیم، دیدیم نه مسئله حل شد و به برکاتش هم الحمدلله رسیدیم. وقتی ببینیم آخر آیه میگه چی؟ میگه پیغمبر اینا وقتی روزه میگیرن اون چنان مجرد میشن که فقط دلشون هوایی منو میکنه. اذا سألک عبادی عنی، یعنی در این سیر روزه سراغ منه از تو میگیرن. خوب دقت کنیم، نمیگه پیغمبر حالا که سراغ منه میگیرن بگو بهشون که من نزدیکم. اگه بگه بگو بهشون من نزدیکم، آخرش بین این مؤمنین خدا کی واسطه شده؟ خود پیغمبر. آیه این نیست، میگه که انی قریب، اذا سألک عبادی عنی، وقتی که بنده های من سراغ منو میگیرن من که نزدیکم. عجیب و دعوت دائزادهانه. یعنی چی؟ یعنی اون چنان حجاب ها برطرف شده که حضرت رب العالمین میگن من که عزیزم نزدیکم، چرا رفته سراغ پیغمبر؟ با واسطه یه فیض کل اینجا میره کنار. همینطوره، ما هم نباید اینجا به این شکل با شما بحث کنیم، ولی اگر که خودتون آماده کنید، به جد آماده کنید که بهره های زیادی بگیرید، بهره های زیادی بهتون میدید، فوق العاده زیاد. هیچ جای رمضان را نمیگیرید. شما خودتون در روزه آخر رمضان ببینید حضرت سجاد زار زار گریه میکنه که چه رفیقی بود، حیف شد رفیق. یعنی میشه باش اونس داشت، یه مقام است، صورت داره، صورت برزخیه داره، حقیقت داره. تو بحث حرکت جوهری این بحث روشن میشه که چرا بعضی چیزا حقیقت داره بعضی چیزا نداره. زمان به ذاته حقیقت نداره، زمان که اعتباره به یه اعتبار یا انتظار ذهنه، ولی ماه رمضان مقامش مقام دهریست، حقیقت زمان است، حقیقت عجیبیست. حالا به مرور بحث میشه. تاکید اولم پس این شد که نمیشه بی ماه رمضان جدی آدم انکشافهایی براش صورت بگیره. پس ارزش این ماه رو مواظب باشید کم نکنید، بالاخره باید خیلی حفظش کنید. چطور آدم یه دور رو حفظ میکنه؟ تو هر جایی نمیذاره هر برخوردی باش بشه، حفظش باید. مشغله رو باید کم کرد، صحبت فوق‌العاده باید کم کرد، فوق‌العاده دیدنها رو باید بسیار محدود کرد تا برکاتش برسه. یکی نکته دومی هم که تأکید منه، این شرایط تذکر برای اینکه روزه عادی نشه برامون، یعنی روزه نباید عادی بشه. برای اینکه عادی نشید باید شرایط متذکر بودن رو فراهم کنید. اینکه شما میگید مستحب، علاوه بر اینکه واجب است که عزم کلی بکنید بر نیت ماه رمضان، اون واجبه، مستحب است هر شبی هم نیت بکنید. این یعنی چی؟ یعنی به قلبت بگو حواست هست در چنین حضرت، حواست پرت نشه، در محضر ماه رمضان هستی. این تذکرات جزئیه. بعد روایت خوندن، یعنی شما در این ماه یکی از کارهایی که خدا توفیقتون بده اندرون روایت های ماه رمضان را بخونید، یا روایت های جوع و صام را بخونید. مثلا کتاب بسیار خوبه معراج و سعاده، آداب اکل و شربش را که هم جوع بحث میشه هم صوم بحث میشه. کتاب قوی تر جامع استعداد مال پدر، کتاب محجت البیضا ترجمه شده است به نام راه روشن، خیلی خوبه، خیلی نکات محجت همش جمع جور تر کار کرده. آداب اکل و شربشا، بهار جلد 63 اگه عزیزان فراغت و امکان براشون هست، یه قسمتی داره راجع به همین که زشتی ها و خطرات پرخوری رو که میگه بعد روایت های خوبی میاره. جزواتی هم که من در همین رابطه تنظیم کردم مذکره خوبیه. باز دوباره عنایت بفرمایید، مثلا جزوه روز دریچه یا کتاب شده، از کتاب کوچیکی شده روز دریچه به عالم معنا. این روزه تنها وقت رمضان نیست، روزه خودش به ذاتهی یک دریچه های از کمال را به ما میده. شما در ماه رمضان روزه بگیرید قوقاست. اینه که میگن چرا حد دارید سفر کنید و این حرفا، چون بعدش در واقع مشابهشه الا به این که آدم محضور داشته. بعد تو اون بحث دومی که یعنی پس یکی بحث روزه است که باید آدم بشناسه، تو همون کتاب تذکراتی که روایت ها یا تذکراتی که اهل عرفان مثل مولوی بقیه عرفا داشتن ما آوردیم تو همین کتاب. بعد سه تا جزوه دیگه ما داریم، اگر رسیدید اینا رو هم کار کنید. مذکره اول همون، حالا چه به اسم قدیمش نحوه برخورد با ماه رمضان، چه به اسم جدیدش راه‌های استفاده بیشتر از ماه رمضان، اول اینا کار کنیم، همون روزهای اول ماه رمضان اگر رسیدید. بعد از چند روز از ماه رمضان رفته، اون جزوه گوهر اصلی ماه رمضان را مذکر بشید برای قلبتون. بالاخره این قلبا باید متذکر بشید که کجایی، هم تو داری روزه میگیری یا میری، گوهری داره این ماه رمضان، این گوهرش باید پیدا کرد، شناخت، به دست آورد، باش اتحاد پیدا کرد. بحث سومی که دیگه باید آخرای ماه رمضان مطالعه بفرمایید و انشاءالله مؤثرم خواهد بود، اون رمضان دریچه رؤیت هست. امیدواریم که بتونه کمک شما بکنه جنبه‌های از جامعیت که به جا گفتن شدن رو سبب میشه نصیب همه‌مون بکنه به لطف الهی. اگه نظر عزیزان باشه در بحث حرکت جوهری، به این تیتر صفحه 64 یه مقداری عنایت داشتین دیگه، که بیفرماد تقدم و تأخر ذاتی حرکت است. بحث شد ولی بازم جا بحث داره و طولم میکشه تا آدم بتونه این مسئله رو برای خودش پیدا کنه. ببینین دوباره مثال میزنم، ما وقتی که دستمون حرکت میکنه با وقتی که حرکت نمیکنه در دست بودن که فرقی نکرده که. پس یا باید بگویم حرکت هیچی نیست، مثل زنون مثلا، یا اگه معتقدیم حرکت واقعا این دستی که داره در عالم حرکت میکنه یه واقعیت از حرکت، وقتی که با اون مقدمات رسیدیم به این که حرکت یه واقعیت هست و متوجه شدیم، به حسمون نمیگون جناب حس حرکت هست یا نیست، یا تا بگه نیست، حواسمون باشه حرکت را که حس نیافت که از حس نظر بخواییم، حرکت را من یافتم به کمک حس و عقلم. یعنی الان من و شما معتقدیم این دست داره حرکت میکنه، اینجور به عقل صرف بگی نمیفهمه، چون مقدماتش حس است. به حس صرف بگیم نمیفهمه، چون که حس سکونهای متوالی را به ما فقط داده است. به من من، من من هم نمیفهمم بیرون حرکت هست. این من من که میفهمد بیرون حرکت هست از کجا به دست آورد؟ از تلفیق داده های حس و تحلیل های عقل که بحثش شد. اینا بحث هم امرونی. خب حالا که ما به عنوان یه انسان، نه به عنوان چشم و حس، نه به عنوان عقل و غیر حس، نه به عنوان خودم و شما به عنوان خودتون متوجه حرکت در خارجی، خب حالا این حرکت در خارج که دست من مثلا داره حرکت میکنه خودش چیه؟ خودش چیه؟ آیا واقعیت هست حرکت یا نه؟ میگون خب من به من میگه واقعیت هست. میگون که این واقعیتی به نام حرکت چیه؟ میگون تقدم و تأخر است. اینجاست که یه خوده باید زحمت بکشید درایید از حس دو. حس آنی دوباره رجوع کنید به حس، میگه کو؟ خب ما بهش میگم آخه تو چه حقی داری تا اینجا مزاحم ما میشه؟ آخه حرف نزن، تو جاد اینجا نیست، فضوله، میاد تا هر جا که بهش امکان دارین میاد. ما باید بگم آخه ما فعلا میخوایم حرکت رو بیابیم، تو اومده نظر بده بعدم بگوی نیست. یعنی آخه تمرین کنید ببینید چرا باید حس اینجاها بیاد فضوله کنه. درست است ما آلوده به حسیم و همواره حس تو زندگیمون میدان دار بوده است، ولی ما باید از یه زاویه از یه جای دیگه مرزش مشخص کنیم. بگم اینجا جا تو نیست، متوقف شو. همین نمونش است. تمرین کنید، یعنی این که میگن فلسفه یه نحوه سلوکه، به این اعتبار یه نحوه سلوکه که آدم میتونه سیری بکنه و از محسوسات آزاد بشه و وقایعی را در خارج بیابد که در عین واقعیت حس اونجا نمیتونه نظر بده. خب حالا ما دوباره میان سر حرف خودمون که آقا این دست من که حرکت میکنه واقعیت حرکت رو من میفهمم، این حرکت چیه به عنوان واقعیت؟ دست که نیست. میگم نفس تقدم و تأخر است. یعنی این دست من که حرکت میکنه از اینجا میاد اینجا، غیر دست چی در صحنه است که ما میگیم حرکت؟ تقدمی که تأخر میشه، تقدمی که تأخر میشه. ببینید حرکت که میکنه الان اینجایی که هنو نیومده تقدمشه، جلوشه، قدامشه، بعد همون جا میاد میشه چی؟ تا وقتی حرکت میکنه همون جایی که جلوشه میشه عقبش، نمیاد دیگه زیرشا، چون یه مرحله‌ای نداریم به نام سکونهای متوالی. حالا بحثمون این نیست، ولی دقت کنیم تا وقتی حرکت میکنه حواستون هم باشه دست رو حرکت نگیریم. حرکتی که در خارج است، الانه که دست من هست که حرکت نیست، بعد که حرکت کرد اومد اینجا، اینجا هم که هست که حرکت نیست، اون وقتی که حرکت در صحنه است چی در صحنه است؟ میگم تقدم و تأخر در صحنه است. یعنی چی در صحنه است؟ اینی که هرچه جلو وست میره عقب، هرچه جلو وست میره عقب، این تقدم و تأخر موجود در خارج رو ما بهش میدونم حرکت. خب حالا شما باید خودتونه با این روبرو کنی. اولین شرطش اینه که دستتون رو مواظب باشید نبینی، دستتون رو حرکت نبینی. حالا طور نیست که با دست حرکت رو میابی، اما حرکت را میابی در صورت که دست رو حس میکنید. این تأکید بحث گذشته، آماده بشید، جای بحث بازم داره. قبل از اینکه دوباره وارد برهان حرکت، یعنی بخوایم وارد برهان بشیم، این مقدمات رو نیاز داریم. تحت عنوان معنی جوهر و عرب من متن میخونم، احتمالا نیاز نیست من بحث کنم. چون در بحث حرکت جوهری نیاز داریم تصور صحیحی از جوهر و عرض داشته باشیم، لازم است ابتدا مفهوم این دو واژه روشن شود. من دوباره عرض کنم، بنا نیست که ما خیلی اصطلاح اینجا با هم دیگه بحث کنیم، ولی گاهی اصطلاحات قصه فکر است. عنایت بفرمایید به همین عرضم. یعنی شما اگه بخواید فکر کنین، گاهی باید که بالاخره مرز این که این سیبی که جلو من شماست مثلا یه رنگی داره، یه سیبیتی، سیبیست که این رنگه، سیبیست که این شکل است. بالاخره در زبان تفکر با هم دیگه که حرف میزنیم میگم خیلی خوب این رنگش چیه؟ سیب رنگه؟ میگم نه عزیزم، سیب رنگ داره. میگه خوب اینی که این رنگیه است، این شکله چیه؟ میگم سیبه. میگه خب این سیب که این رنگیه، این شکلیه، خودش چیه؟ میگم خب ما میتونیم در اندیشیدن نسبت به این سیب دو وجه را بیندیشیم. اینی که اونی که این رنگه، اون سیبیت سیب که رنگ و شکلش برای ما ظاهر میشه رو اندیشه ما غیر رنگ و شکل میدونه. یعنی نمیتونیم بگم ما یه رنگ و یه شکل وسط داریم. مشکلی که اسقف بارکلی داشت، مشکل هم داشت، نمیدونم اون عزیزان چقدر وقت گذاشتن رو نظریات بارکلی، به مشکل افتاد. حالا وقتش اینجا نیست. ما به خودمون که رجوع میکنیم نمیتونیم بگم یه شکلی وسط است. ممکنه شما بگم من فقط شکل میبینم. راست میگم، چشم شما، حس شما یه شکل میبینه و یه رنگ میبینه، حس شما یه سنگینی حس میکنه. آیا میشه گفت این سیب عبارت است از سنگینی و شکل و رنگ؟ عقل شما نمیپذیره. عقل شما میگه آخه سنگینی که نمیشه وسط باشه، یه چیزیه که سنگینه. عقل شما نمیپذیره که فقط رنگ وسط باشه، میگم یه چیزیه که رنگینه. یک حتی مثلا بو، شما میدونید امروز هم خودتون میخونین تو فیزیک که چی؟ اسانس ها حامل بوند. یعنی اینجور نیست که مثلا حالا بهتر میشه این حرف ها، قبلا هم ملا صدرا همین حرف زده بود. اینجور نیست که مثلا ما اتر که داریم مثلا بو داریم. نه، شما میدونید که اتر یه روغنیست یا یه الکلیست یا یه آبی. گلاب آبست که البته بازم اون روغنیست که خیلی پراکن. روغن، اطرای معمولی روغن است که این بو را میتونه نقد بده. برای همین شما یه مقدار اطر به خودتون میمالین، چی میمالین؟ روغن به خودتون میمالین. اما این روغن چه کار میکنه؟ منتقل میکنه این بو را. اطر تنها معنی نمیده، بو که معنی نمیده. ادکلون که میزنید الکلیست که این بو را منتقل میکنه. خب پس عقل نمیپذیره که بو وسط باشه، رنگ وسط باشه. عقل ما در یه اندیشه متوجه میشه چیزیست که رنگ داره. درسته که شما اگه یه مقدار دقیق تر نگاه کنید حس شما فقط رنگ و شکل و بو و وزن میبینه، اما ناخودآگاه شما دارید با حستون این سیب ها میبینید یا با حس عقلتون؟ شما سیب میبینید. سیب یعنی چه؟ یعنی چیزی که این رنگ است. اون سیبیته که شما نمیبینید، اما میفهمید که در خارجیت نمیتونه فقط شکل باشه. ما ناخودآگاه، درسته حس ما با شکل روبروه، اما همون عقل ما میگه چی؟ این شکل مال چیزیست که این شکل را داره. خب حالا با این مقدمه بریم جلو. چنان چه دقت کنی، سطر سوم، ما در عالم با دو نوع پدیده روبرو هستیم. یکی پدیده هایی مثل انسان، سیب، درخت که می توان مستقلن به آنها اشاره کرد، و دیگر پدیده هایی مثل رنگ، بو، طعم، علم، شجاعت که واقعا خودشان در خارج پدیده های مستقلی نیستند، بلکه باید سیبی باشد که دارای رنگ و بو و طعم باشد، یا انسانی باشد که علم و شجاعت داشته باشد. ولذا به پدیده هایی مثل درخت و انسان جوهر و به پدیده هایی مثل رنگ و علم عرض میگویم. من دوباره تأکید میکنم شما این دو تا واژه را داشته باشید، خوب روش تعامل کنید، زبان تفکره، باش میتونید فکر رو ادامه بدید. یکی بگه که آقا من مثلا نیاز به اینا ندارم، من میخوام مثلا عبادتم رو بکنم. خب باشه، مگه مثلا شما این فقهی که میخونی مگه اینا تو قرآن روایت هست؟ نه، فقیه برای این که حکم خدا را دراره فکر خوب میکنه و از مبانی دینی خوب حکم را در میاره. این حرف ها حرف های آدم های خیلی خطرناکیه که بگن آقا مثلا ما نمیخوایم فکر کنیم، فقط میخوایم مثلا همتون بیابیم. همچی چیزی نیست. همین فقه، علمای بزرگ با تعقلات و تدبرات زیاد میان این احکامو در میارن، به یه اعتبار همش در دینه، به یه اعتبار حاصل تفقه فقیهان است، عظمت کارم به همینه. خب تو بقیه اسلام همینطوره. شما اگه بخواید با حقایق عالم روبرو بشید حتما باید فکر کنید. خب حالا وقتی بخواید فکر کنید زبان فکر میخواد. مثلا شما تو فقه مثلا این واژه هایی که تو فقه به کار میره که اینا که تو روایت آیه نی، ولی زبان تفکر فقهیه. اصلا نمیشه بدون اینا تفکر کرد در فقه. این در بقیه بله، من و شما باید سخت مواظب باشیم بی خودی وقتمون رو صرف این اصطلاحات نکنیم و با اصطلاحات هم خوش نباشیم، اینا خودش حجاب ماست. اما من تاکید میکنم شما اگه خوب فکر کنید میبینید که عقل شما در رابطه با این سیب دو نحوه بچ رو میفهمد. حالا شاید بگون خب اینا رو چرا تو تاکید میکنی؟ متاسفانه بودن کسانی که در تاریخ فلسفه ما نه، مثلا جان لاک میدونید که یه مرتبه اومد گفت که من نمیتونم جوهر و عرض رو بفهمم. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد یه دنیای بیفکری نصیب شد. اینکه شما امروز میبینید در غرب بعد از 400 سال خودشون میگن که ما با بیفکری روبرو شده، فیلسوفای بزرگشون حرفشون این است که ما 400 سال تمرین بیفکری کردیم. شخصیتی بزرگی مثل کاپرستون، فردریک کاپرستون در تاریخ فلسفه غربش بزرگه، آدم بزرگیه، میگه که 400 سال این پا و اون پا میشویم. تعبیر یعنی ما نمیدونیم چه کار میکنیم. باز به تعبیر یکی دیگه شون میگه که در واقع ما داریم منطق میخوانیم به اسم فلسفه. منطق میدونیم منطق فکر نیست، روش هست. مثلا شما روش این که برید خونه دونه حسابی یاد گیرید، حالا رفتین خونه دون را بیافتین برید خونه دون، با روش ها که نمیشه. بله آدم هرچی روش ها را تصدیق کنه خیلی بهتره، کاری خوبیه. ما هم نظرم نیست فلسفه غرب از این جهت ها موفقیت هایی داشته، هم در منطقه ریاضیش هم در منطقه سوریش. اما تفکر چی؟ تفکر چی؟ ضربش از اینجا خورده شد که آقای جان لاک گفت من حسیم و چون حسیم هرچه حس میکنم قبول دارم و من جوهر حس نمیکنم. باز به قول کاپلستون میگه گوهر خوبی از اندیشه را از دست داد. حالا اینجا که من تاکید میکنم ریشه تاریخیش میترسم ضربه به ما بزنه. دوباره از اول، این سیب جلو منه، خب من میخوام بیندیشم. حالا که بخوام بگندیشم یا اندیشه ما تعطیل نکنم چی میبینم؟ اندیشه من به من میگه چیزیست که این زنگ و بو و طعم را حس من ازش در میاره. پس حاصل اندیشیدن اینه که پدیده ها که در خارجن یه جوهر دارن یه عرض. البته اینجا باز دوباره پرانتز باز کنیم، پدیده ها غیر اعتباریاتن، بعضی چیزا واقعیت حقیقی ندارن. مثلا خیابون یه طرفه پدیده ای نیست، اعتبار ما. خیابون بودنش هم اعتبار ماست، به اعتبار ماشین هاست. اون چه که مثلا بله در خارج داریم عالم ماده واقعیت داره، که ما باید میخوایم بحث کنیم جوهر این عالم ماده چیه. درخت به عنوان یه شخصیت واقعیت داره، انسان یه واقعیت داره، اما بعضی چیزها واقعیت. مثلا زن و مرد بودن واقعیت خارجی نداره، نسبیه. یعنی مرد نسبت به زن و زن نسبت به مرد. حقیقتا اون چه که انسان داره انسانیت انسان است. خب حالا ریزترم بشیم، به ریزترم میرسیم، من نمیخوام اون رو واضح کنیم بحثش. حالا بیان در متن خودمون صفحه 66 پاراگراف اول، در تعریف عرض گفتم اذا وجد فی الخارج وجد لافه وجد فی الموضوع. خیلی جمله قشنگیه، من حیفم اومد شما یادتون نره یاد نگیریم. میگه آقا اگه در خارج پیداش کردی وجد فی الموضوع، توی موضوعی پیداش میکنی. مثلا تو موضوع انسانیت خشم و غضب معنی میده، یا تو موضوع حیوانیت، تو موضوع ماده سنگینی و سبکی معنی میده. پس بعضی چیزا اینجوریه، در خارج واقعیت داره، حیفه که آدم غفلت کنه ازش. اما واقعیتش واقعیتیست که در موضوعی پیدا میشه. اون برای حساب کنیم بعضی ها همین هم منکر شدن که ما چون مستقل نیست نیست خب میبینیم که هست. پس عرض اونه که اذا وجد فی الخارج وجد فی الموضوع. حالا عکسش جوهره، میخونیم جوهره بخواهیم من متن با... یعنی عرض چیزیست که چون آن را در خارج بیابی در موضوع خاصی یافت میشد، مثل این که رنگ قرمز را به عنوان یک عرض در موضوعی مثل سیب میابی و هیچ وقت رنگ قرمز را بدون چیزی که آن چیز بتواند قرمز باشد نمیابی. برای اینکه تو زبان محاوره گاهی اشتباه میکنیم، ما این پاورقی ها نوشته میخونیم ببینید مطلب تمامه. البته آنچه در مغازه‌های رنگ فروشی به عنوان رنگ وجود دارد به واقع رنگ نیست، بلکه روغنی است که رنگ خاصی دارد. متأسفانه تو زبان محاوره ما میگون دیگه، میگون که آقا مثلا رنگ بده، اما بعد بدن باشه زبان تفکر اینا نمیپذیره. اینه اینکه میگم آقا عطر زدیم به خودمون یا بو زدیم به خودمون، باید مواظب باشیم. زبان محاوره از زبان اندیشه اینه نمپذیره، یه چیزیست که این بو را داره، یه چیزیست که این رنگ را داره. خب در تعریف جوهر گفتن چی؟ اذا وجد فی الخارج وجد لا فی الموضوع. اگه در خارج بخواید پیداش کنید در موضوعی پیداش نمی کنید، خودش هم میتونید نگاه کنید، دقت کنید. ما در عالم، حالا این تقسیم بندی هم که میگم کمکتون میکنه، ما در عالم وجود داریم، وجود. حالا این وجود دو نوعه، یا وجودیست که ذاتش وجوده بهش میگن واجب الوجود، یا نه وجود داره اما وجودش به غیر است بهش میگن ممکن الوجود. حالا ممکن الوجود چیه؟ یا اذا وجود فی الخارج وجود فی الموضوع، یا اذا وجود فی الخارج وجود لا فی الموضوع. حالا ممکن الوجود ها این پدیده ها یا اونچنانن که جوهرن یا آنچنانم که عرضم. پس ما معتقدیم در خارج ممکن الوجودها یا جوهرن یا عرضن، یعنی ما معتقد اینیم که عرضن یه واقعیت هست، ولی واقعیت وابسته، وابسته به جوهر. درسته ممکن الوجودم وابسته است، ولی اون وجودن وابسته است، عرض ظهورن وابسته است. یعنی شما رنگ را اگه خواستید ببینید، رنگ چیزی باید باشه که این رنگ رو ببینید. رنگ اگه بخواد ظاهر بشه، ظاهر بشه به چیه؟ به یه جوهره. اما ممکن الوجود اگه بخواد موجود بشه به چیه؟ به واجب الوجوده که تجلی کنه به هویت تعلقی به اون متعلق است. یعنی اینا یه وقت برای اینکه ذهنا اذیت کنه اینا رو میگن. پس حرف تا اینجا تموم شد که ما وقتی بشینیم بیندیشیم با عالم روبرو بشیم، اندیشه ما به ما میگه مواظب باش. گاهی تو حواست پرت باشه جوهر عرض رو ملتفت نمیشی، اون چه تو باش روبرو میشی در مرحله اول اعراضیست از یه جوهری، اعراضیست از یه جوهری. حالا بحث دوم نگاه کنیم، تابعیت عرض از جوهر. یه قاعده خیلی خوبیه، حال چنانچه تصور صحیح از جوهر عرض داشته باشیم متوجه میشیم همواره عرض تابع جوهره، اصلا نمیتونه مستقل باشه. حالا این سیب باید یه رنگی باشه، خب میشه رنگ قرمز یا زرد. پس اصلا این عرض شخصیت مستقلی نداره، سیبه که میخواد یه رنگی باشه، حتما هم یه رنگی باید باشه دیگه. حالا که میخواد یه رنگی باشه اسمش میشه رنگ قرمز یا زرد. پس این رنگ قرمز و زرد که عرضه است همواره چیه؟ تابع جوهره، اصلا ظهور اونه، ظهور اونه. دقت کنید عرض ظهور جوهره است. پس متن درسته، اما این متن مهم بعدن کار ازش میاد. اگه این ده شما جوهره فهمیدین، عرضه هم فهمیدین و بعدم متوجه شدید که این عرض تابع جوهره، پس بعد که میخوایم نتیجه بگیریم این عالم سراسر حرکت است، تمام حرکات این عالم تابع چی میشه؟ جوهر عالم میشه، افق میره تا اونجاها. و متن ادامه میدیم و به تعبیر دیگر اعراض ظهور حالت جوهر خواهند بود، مثل این که شدت و کمال بو و طعم سیب تابع شدت جوهر سیب است. هرچه سیب به اعتبار خودش کامل بشه، رسیده بشه، شما می‌بینید بو و طعمش چی میشه؟ کامل میشه. و هر وقت بو و طعم سیب کامل نیست، برای این است که خود سیب یعنی جوهر سیب هنوز به خوبی نرسیده است. پس عرض مثل بو برای سیب تابع جوهر خودش است که عبارت باشد از جوهر سیب. اینجا یه اشکالی رو پیش میاد که خب بالاخره همین سوال رو نگاه کنید، با توجه به اینکه رنگ هر چیز تابع جوهر آن چیز است، آیا رنگی که به در اتاق میزنن تابع چوب در اتاق هست؟ کلا سرمون رفت. ما رنگ به در اتاق نمیزنیم، ما یه چیزی میچسبونیم به چوب اتاق. رنگ در اتاق همون رنگ چوب در اتاقه. هر چوبی چوب یه جوهره، خب معلومه چی داره؟ یه رنگی داره. اما اینکه شما میگون مثلا رنگ در اتاق تابع در اتاق است، اینجا نباید مغالطه را غفلت کنیم. ما در واقع رنگ به در اتاق نمیزنیم، ما یه رنگی که خودش رنگ است و جوهره است و عرض با هم دیگه میچسبونیم به در اتاق. آسونه علی غفلت نشه ازش. سوال بعدی را میخونم. آیا نمیشود گفت که جوهر هر شی در واقع مجموعه اعراض است؟ این از سوالی است که حیفه که غفلت کنیم و متاسفانه بعضا در تاریخ تفکر غفلت ازش شده. مثلا بگیم چی؟ متن میخونم. مثلا سیب مجموعه همان رنگ و بو و وزن و شکل مخصوص است که ما میبینیم. واقعا آدم ها گاهی گیر میفتن تو اینجا. جواب خیر، زیرا مجموعه پدیده هایی که در ذات خود مستقل نیستن، چنانچه همه هم کنار هم جمع بشوند باز به استقلال نمیرسن. مجموعه صفرها که عدد نمیشه که، همچنان که مجموعه صفرها عدد به وجود نمی آورن. پس کلیه اعراض غیر مستقل باید به جوهری که وجودش مستقل است تکیه داشته باشد. یعنی باید سیبی باشد تا رنگ و طعم و بوی مخصوص آن بتواند ظهور کند. پس مجموعه اعراض وجودات وابسته اند، هر چقدر هم که زیاد باشند نمیتوانند یک واقعیت مستقل به وجود آورند. و اساساً اعراض عامل ظهور خصوصیات جوهرند، هیچی نیستن. همون قصه ای که یه بار دیگه عرض کردم، ما با گاهی میسازیم، رفتیم جنگل از بس درخت بود جنگل رو ندیدیم. بابا اصلا چیزی نیست جز همین مجموعه درخت ها. اعراض که چیزی نیست کنار جوهر. اگه چیزی باشه کنار جوهر که میشه دوتا جوهر، هیچی نیست. ظهور یک چیز است، ظهور یک چیز است. تصورتون رو درست کنید تا تفکرتون به لطف الهی سیر کنه. سوال، جوهر سیب ماده است یا غیر ماده؟ اینم خوبه که ما بگیم تجربه ما فقط در همین حد مفید است که ما گاهی وقتی بحث می‌کردیم می‌دیدیم که دانشجو یهو یه مطلب رو چون ازش غفلت کرده تا آخر بحث براش مبهم شده. حالا تجربه ما اینه که قبل از این که این مشکل پیش بیاد ما اون ابهاما برطرف می‌کنیم. یکی از ابهاما که پیش میاد همینه که سوال کرده جوهر سیب ماده است یا غیر ماده. این معلومه هر مشکل براش حل نیست، این سوال غلطه. جواب، جوهر هر پدیده مادی همراه اعراضش در خارج یک پدیده است. یعنی آقا در خارج ما ماده، سیب ماده، حالا جوهرش ماده است یا عرضش ماده است؟ اصلا اینا قصه اندیشه ماست. در خارج که چیزی نیست به نام این ورش جوهر این ورش عرض، یه چیز در خارج هست. اینی که در خارج هست ماده است. اندیشیدن نسبت به این باعث میشه که ما متوجه عرض جوهر بشیم. حالا بعدن هم میرسیم. یعنی اینجور است که شما مثلا سیبا که میخورید، یک سیبا که میخورید عرضش هم میخورید یا جوهرش ها؟ حرفای یعنی که ما یه واقعیتی در خارج یک کشا میخوریم، حالا همون هم که در اون یکی که سیبم خب دوباره یه واقعیتی است، جوهر داره در عرض داره، اما در خارج یک واقعیت هست. عقل اندیشه از این واقعیت وقتی میاندیشه دو وجه اندیشتن میابد، اصطلاحا بهش میگن اند تحلیل العقل. این تعبیر را یاد گیرید، خیلی مصیبت بعضی ها دارن متوجه نیستن اند تحلیل العقل است، این نه در خارج. خیلی مغالطه پیش اومده. دوباره دقت کنید، در تحلیل عقل، در اندیشیدن ما متوجه میشیم که این ودیده واحد خارجیه و چی به معنای ظهور و بعد چی به معنای بطون داره. اما در خارج یک چیزه، این بطون و ظهورش ذهنیست، خارجی نیست. همون تعبیر انتزاعی که بعضیا میگن واژه خوبیه. نه حالا یواش یواش روشن میشه. خب متن من تا آخر میخونم. آری ما در خارج اشیاء مادی و یا موجودات غیر مادی داریم. ملائکه جوهر غیر مادی است، زمین جوهر مادی است، ولی نه اینکه یا جوهر پدیده های مادی مادی باشند و یا اعراضشان مادی باشند. خیلی زحمت برای بعضی ها درست کرده این غفلت، بلکه مثلا سیب به عنوان یک پدیده مادی در خارج موجود است. حالا انسان از این پدیده مادی در یک تحلیل ذهنی عقلی، این هم من بگم گاهی این ذهن که تو کتاب و فلسفه به کار میره منظور عقله، باید خودتون از سیاق بفهمید. گاهی ذهنی که ما میگم ذهنیه یعنی خیالاتیه، اون بیشتر تو اخلاق به کار میره. پس میفرماد که حالا انسان از این پدیده های مادی در یک تحلیل ذهنی عقلی متوجه جوهر و اعراض میشه. به اعتبار دیگر عقل انسان میتواند چنین رابطه ای را بین ظهورات یک شی و ذات آن شی ایجاد کنه که آقا این سیب که من میبینم رنگش چیزیست که این رنگا داره، این نوع اندیشیدن که چیزیست که این رنگا داره موجب میشه شما باب عرض و جوهر رو باز کنید که واقعیت این حکم را داره. اما اینجور نیست که بریم تو ذهنیت، ذهن شما میگه یه عرض داریم یه جوهر، اندر تحلیل العقل در خارج چی؟ یه واقعیت هست. هنر شما خیلی باید تو این قسمت زیاد باشه. ما گاهی میبینیم افراد مشکلشون است تو اندیشیدن، چون مقدمات اندیششون غلطه. شما از آقا همین که یه عده‌ای نتونن چیزی که در تحلیل عقل است و چیزی که در خارج است اینا رو تفکیک کنن، بسیاری وقتا حکم تحلیل عقل به چی ترایت میدن؟ به خارج، واقعیت نی. بنابراین پس در واقع اینا در عدم واقعیت به سر بردن. یکی از جواش همینجا تمرین کنید، این تمرین در جای دیگه هم به درد میخوره. انشاءالله خدا توفیق بهترین نتایج رو در ماه رمضان نصیب هممون بکنه. و شنبن را علی محمد و آل محمد.